أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در منهج علمی مرحوم آیت الله لزما آقای خویی بود و ما در بحث گذشته گفتیم که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه متفرداتی در فتوا داره و آیا این تفرد در فتوا یک نقصه یا تفرد در فتوا یک پویایی فقهه و میتونه در حقیقت راه را برای دیگر فقیهان هم باز کنه که اونها هم در فتاوی خودشون گاهی تجدید نظر کنن و گاهی در بعضی فتاوی سهولت را مراعات کنن، مخصوصا اگر چنانچه از اشد به اسهل باشه، مخصوصا اگر در جایی که فتوای عسر باشه و بعد تبدیل به یسر میشه. الان شما ملاحظه بفرمایید، مثلا فرض بکنیم یکی از فتاوی مرحوم آیت الله خویی در باب غسله. آقا غسل آیا باید؟ دوستان اگر به کتاب وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 311 مراجعه بفرمایند، حدیث اول و دوم حدیث حسنه هست، مشهور به این حدیث عمل کردن، گفتن باید اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. چرا؟ چون سمه آمده در این روایت. دو، ما روایت سوم، در روایت سوم داره که سر و گردن رو اول بشور ولی طرف راست و چپ با واو آمده، فغسلهما، بشور هر دو تا رو، الیمین و الیسار، ثم نداره، اغسل الیمین ثم الیسار نداره. روایت پنجم هم از زراره، همونطور که روایت سوم هم از زراره. روایت سوم اینه که دستات اگر نجسه محل نجاست رو بشور، ثم بشور من قرنک الی قدمی، یعنی از شاخ تا ناخن پات همه رو بشو، نداره که، مثل غسل ارتماسی. فقهای ما آمدن غسل را به دو بخش تقسیم کردن، ترتیبی و ارتماسی. اهل سنت یک غسل دارن و اون غسل شستن سر و گرد تمام بدن دیگه. حالا از پایین شروع کنیم، از بالا شروع کنیم، از سمت راست، سمت چپ. خب ببینید، فقهای ما آمدن اون روایت پنجم که اتفاقا صحیحه اعلایی هم هست، یعنی سلسله سندش همه ثقه، 12 امامی و هر راویرم دو رجالی توثیق کردن. آیت الله از ما آقای خویی و مشهور فقها همشون معتقدن خذ به مخالف العامه. این خذ به مخالف العامه رو کسی تعطیل نمی کنه، ولذا چون این روایت پنجم صحیحه اعلایی زراره مخالف عامه هست، پس او رو که کنار میذاره. میرسیم به روایت سوم. روایت سوم همون روایت است که آیت الله خویی بهش فتوا میده. خب میگیم آقا مشهور فتوا دادن که باید اول طرف راست طرف چپ. میگه خب مشهور فتوا داده باشن، عمل و مجتهدین لیس حجت لمجتهدین آخر. نگاه کنید، این فتوا الان موافقه با یسر هم هست اتفاقا، راست و چپ ترتیب نداره، سر و گردن فقط ترتیب داره، اول سر و گردن، بعد طرف راست و چپ، از هر جا شروع. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید فتوای دوم، ما مرسله محمد ابن ابی عمر داریم، فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه، که مرحوم صاحب مدارک میگه دو روایت یک روایته. خب ان حماد او غیره، اینجا مثلا مرسله مجهوله. تمام فقها فرمودن فی غسل کل غسل وضوء الا غسل الجنابه، اما آیت الله از ما آقای خویی میگه آقا ما این روایت قبول نداریم، چون یا مرسله محمد ابن ابی عمیره، یعنی اولا مرسله محمد ابن ابی عمیره و ما مراسیل را قبول نداریم، و ثانیا اگر مشهورم بهش عمل کرده پس جبران ضعف شده، ما شهرت را جابر ضعف سند نمیدونیم. اما فقهای مشهور فقها فرمودن آقا مراسیل محمد ابن ابی عمیر که مسانیدی اولا، ثانیا مشهور بهش عمل کردن، چه بهتر، نور علاقه شده. خب آقای خویی فتواش چیه در مقابل؟ تفرد در فتوا داره که میگه آقا پس بنابراین ما اغسالی را که البته دلیل داشته باشه، میگه از وضو کفایت میکنه، غسل جمعه اگر دلیل داره دیگه نمیخواد وضو بگیری، کفایت. خب این فتوا الان موافقه با یسر دیگه. اردبیلی هم همچی روشی داره، همچی روشی داره. مثلا فرض میکنیم نمونه سومی که برسیم در کتاب البین مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 72 درباره این که اگر دنبه حیوان را در حالی که زنده هست بریدن، درست؟ گرگ آمدی دنبه حیوان را قطع کرد، دنبه 5 کیلو 10 کیلو را، میگه کن نافل جبل، ما در کوها هستیم، پلوارهای ما چاق میشه. بعد اینا را، عجیب اینه که روایت را حسن ابن علی ابن فضال فکر میکنم نقل میکنه، مرحوم ابن ادریس گفته این روایت من شواذ نوادره. شیخ انصاری هم میگه نه اصلا میته دیگه، بندازش دور دیگه، بندازش دور، هیچ استفاده جایز نیست. اما این روایت میگه نه، روایت میگه اشکال نداره، شما میتونید از این استفاده کنید، نه اینکه بخوریدش، این میته نخورش، ولی برای کشتی را چرب کنی، برای که مثلا حیوان را چرب کنی، برای که مثلا فهم بکنیم که پارو، تا قدیم پارو رو من یادم میاد مدام چرب میکردن که برفا بهش نچسبه. خب پارو رو که چرب میکردن گاهی چرب، مثلا فهم بکنیم خیلی چیزهایی که هر چیزی که به دستشون میامد پارو رو چرب میکردن دیگه، اون زمان قدیم که مثلا الان نبود که پاروی پلاستیکی باشه و این متخلفات امروزی باشه و الان که دیگه برف هم نمیاد. در واقع من یادم میاد شب میخوابیدیم صبح 1 متر برف، واسه میخوابیدیم صبح 1 متر برف، هر روز باید پشت بام ها رو پارو میکردیم، ایزوگامی نبود، خانه های گلی و اینا. خلاصه دوستان عزیز، اونجا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه آقا ما بی روایت عمل میکنیم، صحیح و سند هست یا نیست؟ میگیم بله. میگن آقا مشهور ازش اعراض کرده. میگه باشه که مشهور اعراض کرده، ما شهر اعراض مشهور را موجب وحن روایت نمیشماریم. تموم شد. البته من نمیدونم در فتواشون در رساله چیه، من به رساله کار ندارم، من به کتاب های علمیشون کار دارم. ما دوستان عزیز، ما بحث‌های علمی داریم، در واقع بحث علمی دارم خط میدم به شما که یک فقیه میتونه منهجش در حقیقت چی باشه ها. بعد شما بیایید جلوتر، مثلا فرض میکنیم که آیت الله از ما آقای خویی، آقا در کتاب مبانی تکملت المنهاج دیگه خیلی فتاوی خلاف مشهور داره. چرا؟ چون اونجا رو خودش نوشته دیگه، فتوا نوشته، وقتی که نوشته خب اینطوریه دیگه. مثلا شما بفرمایید، یک مثالی که الان اشاره کردم در درس قبلی این بود که ما اگر چنانچه قاتل بیاد مثلا اول یک جنایت‌هایی بر مقتول انجام بده، مثلا دست مقتول رو قطع کرد، باز مقتول رو گذاشت بیچاره دستش رو قطع کرد، بعد آمد دوباره خودش هم کشت، بفرمایید اینجا الان معناش اینه که در حقیقت یک عنوانی ما در علم اصول داریم به عنوان این عنوان که آیا اسباب تداخل میکنن یا نه. من براتون 3 تا مثال بزنم، یکیشم همین مثاله. مثال اول در باب غسل مثال میزنم، اگر کسی غسل جنابت هم داره، الان روز جمعه هم هست، غسل مثلا اول ماه هم هست، ببینید آیا میتونه 3 تا غسل رو؟ میگن بلا، اصل درسته که عدم تداخله، درست؟ اصل عدم تداخله، ولی در اینجاها تداخل میکنه. حالا اگر دلیل بر تداخل داشتیم چه بهتر، دلیل نداشتیم هم چه بهتر، اما اگر دلیل نبود چه کار کنیم؟ اصل تداخل یا نه؟ خب بسیار فقها میگن اصل تداخله. آقای خویی میفرماد اصل عدم تداخله که مورد نظر قصاص رو میخوام بگم. یا مثلا فرض میکنیم که عرض خدمت شریف با سعادت شما در باب قصاص، الان همین آقا که میخواد قصاص بشه، آیا اگر آمد اول دست طرف را قطع کرد و بعد او را کشت، سرش هم جدا کرد، خب باید اول دیه دست را بده بعد او را قصاص کنی؟ یا دیگه اینجا کشته میشود، قصاص میشه دیگه. مرحوم آقای خویی میفرماید که مشهور فقها فرمودن که تداخل وجود نداره، تداخل میشه، ولی ولاصل عدم التداخل. با او که مشهور میگه اصل، میگن تداخل میشه، ولیشون میگن نه، اصل عدم تداخله. نگاه کنید در همین باب، باز کتاب قصاص، متولی قصاص کیه؟ متولی قصاص کیه؟ متولی قصاص میگن آقا پدر هست. متولی قصاص کیه؟ مثلا فرزندان هستن. متولی قصاص کیه؟ مشهور میگه زنم هست، زنم هست. خب مرحوم آقای خویی میفرمان نه، ما زن را قبول نداریم که متولی قصاص باشه. پدر را قبول داریم، جد را قبول داریم، فرزندان را قبول داریم، دختر را قبول داریم، اینا را همه را قبول داریم، اما اینکه زن بیاد متولی قصاص باشه نه. حالا اگر چنانچه آقای مهندس را که اتفاق افتاده بود، یکی همسایه‌های محل قدیم ما، کارگر زده بود کلنگ را به سر مهندس بیچاره و او را کشته بود، چون مهندس بهش گفته بود مثلا چرا این کار. خب حالا ما نمیدونیم واقعا صحنه چطور بوده، مهندس آیا توهین کرده و او مثلا او چه حساب. بالاخره جوابش این نیست که کلنگ بزنی به سر بابا. ولی زنش بود، دو تا بچه هم داشت، بچه هاش صغیر بودن. این قاتل در زندان ماند تا بالغ شدن بچه ها، و خیلی هم تلاش کردند که رضایت بگیرند، ولی رضایت حاصل نشد. بچه ها هم آمدن گفتن آقا قصاص. ببینید زن آیا میتونه ولی یه قصاص باشه یا نه؟ آیت اللازم آقای خویی میگه نه، زن نمیتونه. چرا؟ چون روایت داریم از علی ابن حسن ابن فضال، روایت نقل شده که میگه آقا لیس فل لیس علی النساء قودون، قود بر زنان نیست، یعنی زنان حق ندارن قود کنن، قود یعنی قصاص. لیس للنساء عفون ولا قود، نه زنان حق دارن عف کنن نه زنان حق دارن. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب الاحکام وقتی روایت رو نقل میکنه زیلش میگه و قال علی ابن فضال هذا خلاف ما اجمع علیه اصحابنا. ولی آیت الله از آقای خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج بی روایت عمل میکنه، میگن آقا این روایت خلاف اجماعه. میگه نه، صحیح و سند هست یا نیست ما عمل میکنه. خب اجماع را شما از کجا در آوردید؟ میگه علی ابن حسن ابن فضال گفته. میگه خب ما علی ابن حسن ابن فضال را قبول نداریم که او ادعای اجماع کرده. علی ابن حسن ابن فضال اگر ادعای اجماع بکنه یعنی اجماع ثابته. یا شیخ طوسی اگر ادعای اجماع بکنه اجماع ثابته. قبلا در منهج مرحوم شهید اول و شهید ثانی این مطلب را خوب بحث کردیم و انشالله در منهج مرحوم سید مرتضی هم خواهیم گفت که شهید اول و شهید ثانی آمدن اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی را واکاوی کردن، گفتن آقا خیلی از این اجماعاتی بزرگواران دشمن شکنه ها، اصل و اساسی نداره. خلاصه نگاه کنید الان یک فتوای خلاف مشهور، حد اقل میگیم نه اجماع، مشهور آیت الله از ماخویی برای چی؟ برای که میگه آقا ما شهرت بین اصحاب را نه جابر ضعف سند میدونیم نه او را در حقیقت به عنوان مصدر یک فتوا میشماری. پس تفرد در فتوا، الان من اینایی که تو ذهنم بود براتون عرض کردم دوستان عزیز. اگر کسی عرض کردن شما اگر واقعا دنبال این قضیه هستید، من دقیقا یادم میاد که یک زمانی دوستان در اینترنت گفتن آقا مقاله وجود داره در حقیقت برای اینکه مثلا فتاوی خلاف مشهور آیت الله از آقای خویی را حتی پایان نامه داریم که اینا آمدن چیکار کردن، اینا را جمع آوری کردن، در حقیقت جمع آوری کردن. ببینید عرض خدمت شریف با سعادت شما که مثلا یک نمونه دیگه که من در مبانی تکمله المنهاج یادم هست، حالا باید دقیق مراجعه بشه. ببینید اگر چنانچه دوستان عزیز آقای قاتل آمد دست مقتول را قطع کرد، بعد میریم که از قاتل قصاص بکنیم، میبینیم قاتل یک دست داره. ای بابا آقای قاتل یک دست داره، الان میخوان در واقع مثلا فرض میکنیم که عرصه خدمت شریف با سعادت شما که از ناحیه مقتول قصاص کنه، اینجا آیا دستش قصاص میشه یا نه؟ اینجا یک کمی من الان شک دارم. آیا اگر دو دست مقتول را قطع کرده باشه یک دستش، یا نه یک پاشم قطع میشه؟ فقها فرمودن پاشم قطع میشه. اما آیت الله خویی بحثش دوستان مراجعه کنن، بازم از روی اطمینان نمیگم، ولی ایشون فرمودن دیگه اینجا محل قصاص ثابته، خلاف مشهور فتوا میده. چرا؟ چون در ادله مشهور به یک گونه خدشه میکنن. بله مسئله همین بود که مثلا آقای قاتل دست نداره که او رو قصاص کنن، آیا به پا منتقل میشه یا نه؟ از همه بالاتر آقایون تفرد در فتوا همیشه اینطوری نیست. خب نگاه کنید اینجا الان آقای قاتل دست نداره که او را قصاص کنن. فتوای آقای خویی رحمت الله علیه به سوی اسهل رفت، گفت آقا تبدیل به دیه میشه، تبدیل به دیه میشه. یا جریان بله، مثلا شما در مسئله رؤیت هلال، رؤیت هلالی که شما ملاحظه بفرمایید، من بعض فتاوی رو نقل کنم. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه نظر مبارکشون اینه که اگر چنانچه بلادی در ساعاتی از شب با هم شریک باشن، اگر در یک جا ثابت شد جای دیگه هم همش با او شریک، یعنی حتی میشه ممکنه بر اساس فتوای آیت الله از ما آقای خویی از هند تا سواحل مدیترانه و تا عربستان همه یکسان باشن، مصر همه یکسان باشن. چرا؟ چون اینا در ساعاتی از شب با هم شریکن. حالا یا در 2 ساعت یا در 3 ساعت یا در 4 ساعت یا در 10 ساعت یا در تمام شب. نگاه کنید، یعنی کل نیمکره مثلا فرض میکنیم شرقی در این مسئله با هم شریک باشن. خب اگر این فتوا واقعا یک روزی در جهان اسلام عمل بشه، عیبی داره آقا این تفرد در فتوا مثلا مشکلی ایجاد میکنه؟ ببینید چقدر این فتوا او وقت عظمت اسلام نشون داده میشه که در یک روز در تمام نیمکره شرقی همه عید بگیرن. علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه از چی گله میکنه؟ ایشون در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه گله میکنه که آقا در لیبی یک روز اعلام عید شده، در عربستان یک روز اعلام عید شده، در ایران یک روز، 3 تا کشور. میگه چرا اینطوری باشه؟ چطور اینطوری باشه؟ خب ما که علامه محمد جواد مغنیه را ندیدیم که بهش بگیم بابا الان در یک شهر ما گاهی دو جور میشه. یک عده از مراجع میگن امروز عیده، یک عده از مراجع میگن امروز عید نیست. به 2 مملکت نمیرسه، الان به 1 شهر رسیده. خب این فتوا اگر عمل بشه، مثلا فرض میکنیم رؤیت با ابزار آلات اگر چنانچه حالا جایز بدونیم، همونطور که مرحوم آیت الله از ما آقای فاضل، خب تفرد در فتوا عیبی داره اینجا؟ ببینید آیت الله از ما آقای خویی این فتواشون در مورد رؤیت هلال خیلی مهمه. پس بنابراین دوستان عزیز ببینید این مقوله که ما بیم عرض خدمت شریف با سعادت شما بگیم که آقا فقها، عرض خدمت شریف با سعادت شما فقها در مورد مثلا نمونه دیگری در مورد دیه اصابع هست که آقای خویی خلاف مشهور فتوا میده. اصابع یعنی انگشتان دست. مشهور فقها میگن آقا هر انگشتی یک عشره، 10 تا انگشت داریم دیه به 10 قسمت تقسیم میشه سر راست، ولی مرحوم آقای خویی میاد در انگشت ابهام فرق میذاره، میگه این ثلث دیه را داره، یعنی انگشت 60. دلیلش چیه؟ میگه معتبره ظریف ابن ناصح. خب معتبره ظریف ابن ناصح که غالب علما بهش عمل کردن، ولی این فرع فقهی را درش چرا رها کردن؟ میگه ها مشهور آمدن اینجا باز به روایت خاص عمل کردن، یعنی به اون اصل ظریف ابن ناصح در این مورد عمل نکردن. بماند دوستان عزیز قضیه که ما خیلی موارد گوناگونی را ما میتونیم بررسی کنیم. آقا بالغ در مقابل عاقل، در مقابل بچه، یا بچه در مقابل بالغ آیا قصاص میشن یا نمیشن؟ آیا بالغ میگن بالغ در مقابل بچه قصاص میشه، اما بچه در مقابل بالغ چی؟ اینم یکی از جاهایی که با تفرد در فتوا داره. و موارد دیگر را اگر خواسته باشیم بشماریم زیاده. پس ببینید دوستان عزیز، ما بیم یک قاعده ای را در حقیقت، یک مبنایی را که آیا تفرد در فتوا برگردیم، بیم خود امام خمینی رحمت الله علیه. مرحوم امام خمینی یکی از فتواهای سختشون در حقیقت که تفرد در فتوا هم داشتن این بوده که آقا ذابح در منا باید شیعه 12 امامی باشه. حالا در منایی که همه سنی بودن، در منایی که همه سنی بودن چه کار بشه؟ عربستانی که همه سنی هن، یکی از آقایون اساتید میفرمود من یک شب میرفتم به مجلس قعده امام خمینی، یک شب میرفتم مجلس قعده آیت الله اسماعیل آقای خویی که در بیرون منزلشون بعد از نماز مغرب و عشا قعده میکردن. علما میشستن یک فرع فقهی رو مطرح میکردن و پیرامون و فرع فقهی صحبت میکردن، یک نظریه رو مطرح میکردن و نقد و بررسی میکردن. افسوس که دیگه الان قعده ها ور افتاده. الان باز مخصوصا الان که کرونا هم هست، اصلا ویچی ما نه از رفقا خبری داریم نه رفقا از ما خبری دارن. یک سال و اندی شده ما هیچ کس رو ندیدیم. شب به شب قعده میکردن، مینشستن. میگه که آقا امام خمینی فرمودن که فتوا بحث شد که آقا این فتوای شما عوض بشه. ایشون فرمودن منم دوست دارم یک این فتوا عوض بشه تا در یسر واقع بشن حاجی ها. اون بزرگوار فرمود آقا من خیلی گشتم. نگاه کنید زمان قدیم، اون زمانها مثل الان که کامپیوتر و مثلا نرم افزار نبوده دوستان عزیز، باید صفحه به صفحه، مثلا ممکنه یک روایت در 20 جلد وسائل را صفحه به صفحه و روایت به روایت بخونن، شاید ذیل یک روایت یک چیزی در بیاد. مرحوم مولا عبدالله تونی میگه فقیه نباید در روایات طهارت فقط به کتاب طهارت اکتفا کنه، چون ممکنه روایتی در دیات باشه که به درد طهارت بخوره، باز در دیات هم نباید اکتفا بکنه به روایات دیات، چون ممکنه در کتاب طهارت روایتی باشه. آقا ادل و دلیل مرحوم آیت الله خویی چند بار من دیدم در آثارشون که ایشون میگه فقیه نباید از روایات نخاسین و در بردداری غافل بشه، چون برخی از روایات اونجا در کتاب بیع هم نفوذ داره، نافذه، نکته هایی داره. نگاه کنید مرحوم او بزرگوار از استاد میفرمودن من خیلی گشتم که ببینم چیزی پیدا میشه یا نه، تا این که میفرماد به ایران که آمدم بعد از مدت ها دیدم یک روایت رو پیدا کردن. حتی در اونجا بحث شد که آقا مثلا فرض میکنیم که مردم بله مثلا زمان ائمه علیهم السلام که همش سنی بودن، شما چرا اصرار دارید؟ بعد ای آقا میگه امام باز جواب داد، مثلا که جواب امام رو نقل کرد که حالا من اگر انشالله برسم در منهج امام خمینی مفصل نقل میکنم این داستان رو. بعدشون فرمود من یک روایتی در ایران گیر آوردم که دیگه دسترسی به امام نداشتم بگم. نگاه کنید دوستان عزیز این تفردات در فتوا. یا مرحوم آقا رضا همدانی معتقد بودن در باب لیالی مقمره، امام هم این فتوا را قبول داشت و حتی امام یک رساله دو سه صفحه‌ای داره در باب لیالی مقمره، اما دیگه ما الان در میان فقها کسی نداریم که به لیالی مقمره معتقد باشه. بلاد کبیره را مرحوم صاحب عروه مطرح کرده، ما قبل از صاحب عروه بلاد کبیره را نداریم. قسطنطنیه جز بلاد کبیره، تهران جز بلاد کبیره، شهرهای بزرگ اروپا اینا، اما بلاد کبیره را علمای باز معاصر ما قبول نکردن، نکردن بلاد کبیره. تهران الان همش یک شهر حساب میشه، از این طرف تهران تا اون طرف تهران که یک ساعت طول میکشه با مثلا فرض بکنیم قطار شهری بری، همش یک شهر حساب میشه. مقصود دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید بلاد کبیره هم فکر میکنم امام هم بهش معتقد بود. حالا بمانه تفرد در فتوا اگر در اندرون فقه باشه، ما دو دسته روایت داریم، سه دسته روایت داریم. یک فقیه میاد فتوا میده مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه، مثلا شما نگاه کنید روایات طهارت خمر و نجاست خمر مرحوم آیت الله از ماهای حکیم در مستمسک العروه و صاحب عروه میگه روایاتی که بر طهارت دلالت میکنه از 20 تا بیشتره، روایاتی که بر نجاست دلالت میکنه از 20 تا کمتره. خب بعد میگن که آقا حالا چه کار کنیم بین این دو دسته؟ شیخ صدوق روایات طهارت رو برگزیده، دلیل داره برای خودش، مولا احمد اردبیلی هاکذا، قدیمین هاکذا، فیض کاشانی، مولا محمد باقر سبزواری، اینا کسانی هستن، صاحب مدارک الاحکام، اینا همه کسانی هستن که یا تمایل به طهارت دارن یا فتوا میدن. حتی مرحوم آیت الله آقای دکتر محمد صادقی رحمت الله علیه در کتاب الفرقان، تفسیر الفرقان، در حاشیه آیه انما الخمر والمیسر تو پاورقی می نویسه حتی خود آیت الله از ما خویی قائل به طهارت خمر بود، نه حلیتش، طهارت خمر. خب الان اطباء میگن اگر طهارت خمر ثابت بشه در تبابت خیلی نقش داره. این آیا خروج از دین حساب میشه؟ شیخ یوسف بهرانی که میاد خلاف مشهور فتوا میده، میگه آقا کدوم یکی از فقها آمدن، نگاه کنید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ طوسی یک حدیثی رو نقل میکنه که در نماز اگر چنانچه کمتر از یک درهم بغلی باشه عیبی نداره. این روایت رو درباره چی نقل میکنه شیخ طوسی در تهذیب و استبصار؟ فقط درباره خون حیض. میگه خون در نماز معفو است اگر به اندازه یک درهم بغلی یا بغلی، هر دوتا درش هست بحث هست، باشد، اما الا ان یکون من الحیض، او دیگه به اندازه یک سر سوزن هم معفو نیست. بعد شیخ فقها آمدن علاوه بر خون حیض استحاضه و نفاس هم اضافه کردن. شهید در روض الجنان میگه استحاضه هم اضافه شده لاشتقاقه من الحیض، و به خاطر اینکه در علت با هم شریکند، یعنی علت که همون سختی باشه. بعد خب علامه حلی آمده کافر رم اضافه کرده، سگ رم اضافه کرده، گفته آقا اینا همه نگاه کنید چهار تا علاوه بر نصر. این جور موارد مواردی است که شهید ثانی آقایون مچ فقها رو میگیره، میگه شما چرا اینا رو اضافه کردید، هازا قیاسون. و مرحوم شهید ثانی 200 بار در آثار خودش، یعنی در دو کتاب شرح لمه و کتاب مسالک الافهام، کلمه قیاس رو به کار میبره، میگه قیاسه. شیخ یوسف بهرانی میگه آقا نصی که وارد شده که در باره حیض بود، چرا شما این 4-5 مورد رو اضافه کردی؟ و لذا ایشون فتوا میده، میگه آقا به نص باید مراجعه کنید، منحصر در نص، نص میگه فقط خون حیض، بقیه به قاعده قبلی مراجعه کنید، یعنی استثناء. خب این شیخ یوسف بهرانی که یک اخباریه، اخباری داره الان چی فتوا میده در مورد منتسب به ام؟ آیا او مثلا فرض میکنیم که ارث میبرد یا نمیبرد؟ ببینید منتسب به ام، ببخشید، آیا سید حساب میشه یا نه؟ شیخ یوسف بهرانی اصرار داره که او سید حساب میشه، متفرده در فتوا هم هست. فقط یکی از فقهای قدیم شیخ مرحوم سید مرتضی قائله، البته ایشون فقهای خیلی غیر مشهور رو نقل میکنه که اونام قائل به این هستن، ولی دوستان عزیز بالاخره فقهای مشهور یکی مرحوم شیخ یوسف بهرانی است، یکی سید مرتضی. باز بریم برگردیم مرحوم مولا محسن فیض کاشانی. فیض کاشانی میگه آقا پوست میته با دباغی هم پاک میشه. خب چی میشه باید کرد؟ فقیه، مجتهده، روایت هم داری؟ منتها فقهای دیگه میگن این روایت ها همه چون موافق اهل سنت ترد میکنیم. حالا فیض کاشانی میگه آقا ما این رو مرجح نمیدونیم، ما مخالفت با اهل سنت رو مرجح نمیدونیم، پس بنابراین اشکالی نداره. بریم برگردیم فقهای مثل مرحوم عرصه خدمت شریف با سعادت شما که ابن ادریس اهلی، ابن ادریس اهلی یک فتاوی نادری داره، آقا ولد و زنا را نجس میدونه. ولد و زنا. پس دوستان عزیز من تموم کردم بحث را در همین جا دیگه، باز انشالله در منهج فقهای دیگه وارد خواهیم شد و به مناسبت بحث هایی خواهیم داشت. تفرد در فتوا نه نقص برای یک فقیه حساب میشه، بلکه اجتهاد در ادله. اجتهاد در ادله به هر نحوی که در باعث گشایش فقه بشه، باعث ارائه فتاوی جدید بشه، هیچ عیبی نداره، مگر زمانی که از مبانی کلی فقه خارج بشیم، بریم مثل مثلا حسن بن ابی عقیل عمانی فتوا بدیم که بر اساس قیاس باشه. سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه خبر واحد را قبول نداره، استصحاب را قبول نداره، مفاهیم را قبول نداره. آیا اینا در حقیقت باعث میشه که مثلا بگیم سید مرتضی در فقه شکست خورد؟ ایشون ولد الولد را فرزند میدونه، ولذا برخلاف مشهور فقها به ولد الولد ارث میده به اندازه خودش، یعنی اگر کسی مثلا الان بمیرد، اگر کسی بمیره نگاه کنید و وارث طبقه اول نداره، یعنی اون ردیف اول فرزند نداره بلکه نوه داره، نوه دختری هم داره، نوه پسری هم داره، نوه دختریش پسره، نوه پسریش دختره، خب مشهور میگه او واسطه را میسنجی، ولی سید مرتضی میگه نه، استعمال علامت حقیقته، ولد الولد ولدون. پس بنابراین نوه دختری اگر پسر باشه باید سهم پسر را ببره، نوه پسری اگر دختر باشه سهم دختر را ببره، چون ولد الولد ولدون. لذا این فتواییشون که ایشون میگه ولد الولد ولدون در کتاب وقف تأثیر داره. وقف بر اولاد کیا حساب میشن؟ نوه های جزشون هستن؟ میگه بله، ارث اولاد خودش را دیگه نشون میده. تفرد در فتوا ما از زمان قدیم در عصر ائمه علیهم السلام هم حتی داشتیم که روایات ما در عصر ائمه دو دسته بوده، سه دسته بوده و از ائمه صادر شده و علمای ما در عصر ائمه تشخیص میدادن که کدوم دسته مشهوره، کدوم دسته غیر مشهوره، کدوم دسته به خاطر تقیه صادر شده، کدوم دسته به خاطر غیر تقیه. و همین روش علمی و اجتهادی در میان فقها وجود داشته تا زمان نا هازا و انشاءالله ادامه خواهد داشت تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام و علیه السلام. خب عصر جمعه هست، شب شنبه ما این درس را میگم براتون به یاد امام زمان علیه السلام باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.